با بهترین و صمیمانه‌ترین درودها به هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه اول آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 22 ماه نوامبر سال 2011 میلادی است. به آخرین خبرها و رویدادهای ایران توجه فرمایید. دولت فرانسه امروز اعلام کرد که تمام دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود می‌کند و خرید نفت از ایران نیز متوقف می‌شود. در پی اعلام تحریم‌های جدید آمریکا، انگلستان و کانادا علیه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه، دولت فرانسه تمامی قدرت‌های جهانی را فراخواند تا از خرید نفت ایران خودداری کنند و دارایی‌های بانک مرکزی ایران را نیز مسدود نمایند. نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در این رابطه با ارسال نامه‌ای خطاب به رهبران ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، کانادا، ژاپن و اتحادیه اروپا پیشنهاد خود برای تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها نیکولای سارکوزی در این نامه گفته است همزمان با اینکه رژیم تهران برنامه‌های اتمی خود را به پیش می‌برد و از انجام مذاکرات خودداری می‌کند و مردم ایران را به انزوا می‌کشاند، فرانسه از تحریم‌های تازه در ابعادی بی‌سابقه پشتیبانی می‌کند تا ایران ناچار متقاعد شود که باید راه گفتگو را در پیش بگیرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز دیروز با انتشار بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی راه انزوای بین‌المللی را برگزیده است و تا زمانی که ایران به این مسیر بس خطرناک خود ادامه می‌دهد، ایالات متحده هماهنگ با کشورهای متحد و همپیمانش و از طریق اقدامات خود راه‌های جهت منزلی کردن و افزایش هرچه بیشتر فشارها بر جمهوری اسلامی پیدا خواهد کرد. باراک اوباما ضمن تأکید بر اینکه ایالات متحده، انگلستان و کانادا دسترسی ایران به سیستم مالی خود را قطع کرده‌اند، از دیگر کشورهای جهان در سطح بین‌المللی خواست تا در این زمینه دست به اقدامات مشابه بزنند. در همین حال، همانطور که در خبرهای دیشب گفتم، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که در روزهای آینده کشورهای بیشتری جمهوری اسلامی را تحریم خواهند کرد و افزود ما این انتظار را داریم تا تحریم‌های بیشتری توسط دیگر شرکای بین‌المللی در روزهای آینده اعلام شود. برای نخستین بار تحریم‌های آمریکا بخش صنایع پتروشیمی ایران را نیز هدف قرار می‌دهند. فروش و ارائه هر گونه کالا، تجهیزات، خدمات و تکنولوژی به این بخش ممنوع شده است و هر شخص یا هر نهاد در رابطه با چنین فعالیت‌های مجازات خواهد شد. دولت کانادا نیز امروز با صدور بیانیه اعلام کرد در چارچوب تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صادرات تمامی تجهیزات و کالاهایی که در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز کاربرد داشته باشند ممنوع خواهد بود. وزیر امور خارجه کانادا گفت رهبران کنونی جمهوری اسلامی تمام تعهدات بین‌المللی خود را زیر پا گذاشته و نادیده گرفتند. فعالیت‌های هسته‌ای را نیز پنهان می‌کنند و تمام تلاش‌های بین‌المللی منظور بررسی ادعاهای مطرح شده را سد می‌کنند. به همین سبب کانادا تمام مبادلات مالی، اقتصادی و بازرگانی خود با جمهوری اسلامی از جمله با بانک مرکزی ایران را متوقف می‌کند. منابع خبری از حمایت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی توسط دولت ایتالیا خبر دادند. رادیو صدای آلمان دویچه وله امروز گفت دولت جدید ایتالیا ضمن تأکید بر ضرورت اعمال تحریم‌ها و فشارها علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد از تحریم‌های جدیدی که آمریکا علیه رژیم تهران وضع کرده است به طور کامل حمایت می‌کند. وزیر خارجه ایتالیا امروز طی بیانیه‌ای گفت طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی در چارچوب برنامه‌های هسته‌ای خود همچنان در تلاش دستیابی به سلاح اتمی است و ایتالیا از اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی حمایت کامل می‌کند. در همین حال خبرگزاری فرانسه امروز گزارش داد که اتحادیه اروپا در نظر دارد حدود 200 تن دیگر از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی را نیز مورد تحریم قرار دهد. منابع دیپلماتیک در بروکسل، پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه اروپا اعلام کردند که تحریم‌های جدید 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در اول ماه دسامبر یعنی حدود 10 روز دیگر اعلام خواهد شد. با تحریم 200 تن دیگر از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی توسط اتحادیه اروپا، حلقه فشارها بر رژیم جمهوری اسلامی هرچه بیشتر تنگتر خواهد شد. دولت روسیه که همواره از حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری حمایت می‌کند، امروز نسبت به اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و وزارت خارجه روسیه تحریم‌های اعلام شده از سوی کشورهای دیگر را غیر قابل قبول دارد. به این ترتیب روسیه در برابر مردم ایران جبهه می‌گیرد و به حمایت از رژیم در حال سقوط جمهوری اسلامی برمی‌خیزد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بی نتیجه توصیف کرد. در ماه‌های اخیر مردم ایران خرید هر نوع کالای چینی و روسی را در سراسر کشور مورد تحریم قرار دادند. اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای قدرتمند خشم مقامات رژیم را برانگیخته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تحریم بانک مرکزی ایران بدون پاسخ نخواهد ماند. وی اقدام اتحادیه اروپا در مورد تحریم بانک مرکزی ایران را نشأت گرفته از یک نوع عقب افتادگی دانست. علی لاریجانی گفت مجلس شورای اسلامی اقدام انگلستان و سایر کشورهای غربی در تحریم‌های جدید را بی پاسخ نمی‌گذارد و آنها باید منتظر واکنش جمهوری اسلامی باشند. وی درباره واکنش جمهوری اسلامی و نحوه آن توضیح بیشتری نداد. پس از بروز انفجار در پادگان نظامی سپاه پاسداران در میلارد چرج، تغییراتی در میان فرماندهان سپاه انجام گرفته است. به عنوان نمونه بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا، یدالله جوانی معاون سپاه پاسداران از این سمت برکنار شد و به جای او علی اشرف نوری به این سمت منصوب گردید. علت این تغییرات که در پی بازداشت عده‌ای از افراد سپاه پاسداران صورت گرفته است هنوز روشن نیست. از سوی دیگر سرلشکر محمد باقری معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز هشدار داد که ادامه فشارها بر جمهوری اسلامی و دنبال کردن پرونده ایران هراسی توسط غرب میتواند باعث تجدید نظر در روش‌های نظامی جمهوری اسلامی شود. به درباره تجدید نظر در روش‌ها توضیح بیشتری نداد، ولی هشدار داد که اگر به جمهوری اسلامی حمله کنند با پاسخی مواجه خواهند شد که آنها را از درون متلاشی خواهد کرد. در همین حال جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران به نام حسین سلامی امروز پروژه موشک‌های بالستیک زمین به دریا و همچنین پرنده‌های رادار گریز پیشرفتی جمهوری اسلامی را از پروژه‌های مهم سرلشکر حسن تهرانی مقدم که در جریان انفجار پادگان میلارد چرج کشته شد دانست و امروز در پایان جلسه مجلس شورای اسلامی با نقل این مطلب گفت این پروژه آنقدر شکست خورد تا در آزمایش عجیب این موشک هدف مورد نظر خود را با دقت 100% مورد اصابت قرار داد. وی توضیح نداد که اگر هدف 100% مورد اصابت قرار گرفته، پس چگونه این هدف باعث بروز انفجار شدید در همان پادگان شد و صدها تن را کشت یا مجروح کرد. سردار سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه در این سخنان گفت در اینجا قدرت در حال فوران است، اما صلاح نمی دانیم همه چیز را بگوییم. در پی حمله مسلحانه به یک اتوبوس ایرانی در خاک ترکیه که به طرف سوریه حرکت می کرد، امروز سفیر دولت ترکیه در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به عملکرد مقامات ترکیه در قبال این حادثه که به وی ابلاغ گردید. چند روز قبل یک اتوبوس هنگامی که به سوی سوریه حرکت می‌کرد مورد حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت و تایان تعدادی از سرنشینان آن مجروح شدند. معلوم نیست با توجه به بحران کنونی در درون سوریه هدف جمهوری اسلامی از اعزام عده‌ای با یک اتوبوس به این کشور چه بوده است. در پی زدخوردهای دیروز میان ماموران انتظامی و دادستانی با کارکنان روزنامه دولتی ایران در تهران که 8 تن مجروح شدند، امروز عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران که نامش در فهرست جنایتکاران علیه بشریت به ثبت رسیده است گفت علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهوری در برابر ماموران مقاومت و ایجاد اخلال کرد. وی افزود مشاور رئیس جمهوری در قبال دستور قضایی و اقدام ماموران مقاومت کرد و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان مؤسسه موجب تحریک کارکنان و ایجاد اخلال و بی‌نظمی در روند کار روزنامه شد که پس از این حوادث بر حسب دستور دادستان ماموران محل را ترک کردند. پس از زدوغت‌های دیروز که خبر آن را دیروز به اطلاع رساندیم، در مقابل روزنامه دولتی ایران هنگام دستگیری جوانفکر مشاور احمدی نژاد، امروز روزنامه ایران زیر عنوان‌های اصلی صفحه نخست خود را سفید گذاشت و نوشت حادثه ورود افراد دادستانی و انتظامی مؤسسه ایران در روز دوشنبه 30 آبان ماه جاری که با بازداشت مدیر مسئول و 39 تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه همراه بود، مانع از تداوم کار خبری تحریری روزنامه شد. این روزنامه بخش سفیدخانی روزنامه را به یادآوری این ماجرا اختصاص داده است. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، امروز با صدور بیانیه‌ای حمله به دفتر روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا و ضرب و شتم روزنامه‌نگاران این مؤسسه و توقیف روزنامه اعتماد چاپ تهران را به شدت محکوم کرد و پس از اشاره به ماجرای زد و خورد دیروز در مقابل روزنامه ایران و بازداشت عده‌ای از خبرنگاران و نویسندگان روزنامه نوشت روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل ایران قربانیان واقعی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی هستند. از سوی دیگر 30 آبان ماه ساروز قتل روانشادان پروانه و داروش فروهر از رهبران حزب ملت ایران است. جنایتی که توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی انجام گرفت و پروانه و داروش فروهر را در خانه خود با ضربات متعدد چاقو ترور کردند و در سال جاری مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی در حراس از تجمع مردم برگزاری ساروز قتل پروانه و داروش فروهر را ممنوع اعلام کردند. پرستو فروهر، دختر پروانه و داروش فروهر، در مصاحبه با رادیو بی بی سی لندن امروز گفت که ماموران از حوالی ظهر امروز اول آذر ماه با مسدود کردن تمام کوچه‌های اطراف منزل خانوادگی او در خیابان هدایت تهران مانع از عبور و مرور مردم شدند و به وی نیز گفتند که از خانه‌اش خارج نشود. 13 سال پیش در 30 آبان ماه داریش فروهر و همسرش دو فعال سیاسی در منزل مسکونی خود با حمله ماموران امنیتی با ضربات متعدد چاقو جان باختند و این سرآغاز قتل‌ها و جنایات سیاسی و ترور فعالان فرهنگی و سیاسی در درون کشور همزمان با فعالان سیاسی خارج از کشور بود. چند روز بعد تروریست‌های جمهوری اسلامی و ماموران وزارت اطلاعات محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از اعضای کانون نویسندگان را ربودند و هر دو را پس از شکنجه و کشتنشان اجسادشان را در خیابان‌ها رها کردند. از سوی دیگر به گزارش منابع خبری در جریان انتخابات شورای صنفی دانشگاه صنعت نفت با دخالت عوامل بسیج پس از سخنرانی دبیر سیاسی انجمن و سایر مسئولان در دانشگاه صنعت نفت به آشوب و زد و خورد کشیده شد. منابع خبری گفتند عده‌ای از بسیجی‌ها و ماموران حراست دانشگاه صنعت نفت آبادان که از ماموران امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی هستند، عربده‌کشان به سوی دانشجویان حمله بردند و این نشست را به آشوب کشاندند و دانشجویان مبارز بدون واکنش به این چماق‌داران حکومتی محل مراسم را ترک کردند. منابع خبری گفتند در این حادثه سینا فخاریان دبیر سیاسی انجمن اسلامی و محمد احمدلو مسئول روابط عمومی سابق تشکل دانشجویی دانشگاه در حمله اراذل اوباش امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. یک دانشجوی 21 ساله در شیراز از طبقه هفتم خوابگاه دانشجویی به پایین پرتاب شد و جان باخت. خبرگزاری دولتی مهر هویت این دانشجو را فاش نکرد و تنها مدعی شد که این دانشجو در سال سوم رشته زمینشناسی در مقطع کارشناسی به علت برخی مشکلات عاطفی شب گذشته خودش را از طبقه هفتم خوابگاه شهید مفتح کوی ارم دانشگاه شیراز به پایین پرتاب کرد و دست به خودکشی زد. این خبرگزاری علت خودکشی دانشجوی جوان 21 ساله را که اهل شهرستان لامرد بود مشکل عاطفی و خانوادگی عنوان کرد. ادعای این خبرگزاری تحت سانسور و دولتی مورد تایید منابع مستقل خبری ما قرار نگرفته است. به زودی بهای هر لیتر بنزین در سراسر ایران به 1000 تومان خواهد رسید. خبرگزاری دولتی مهر گزارش داد کارشناسان اقتصادی میگویند در صورت تک نرخی شدن قیمت بنزین بهای این فراورده تا مرز 1000 تومان در هر لیتر افزایش خواهد یافت. محمدرضا فرزین دبیر کار گروه طرح تحول اقتصادی دولت ضمن تایید گزارش خبرگزاری مهر از تک نرخی شدن بهای بنزین همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داده است. قرار است در فاز دوم بنزین سنرخی 100، 400 و 700 تومانی لغو شود و هر لیتر بنزین 1000 تومان به مردم فروخته شود. و یک حادثه تأثرآور در خیابان قلعة مرغی تهران روی داد که ناشی از فقر فزاینده در ایران است. پدری دو دختر 8 و 9 ساله بیگناه خود را که هر دو شاگردان ممتاز مدرسه خود بودند آتش زد و بعد خود را نیز به آتش افکند و سوزاند. همسر این مرد که خبرگزاری دولتی مهر مدعی است معتاد بوده برای کار به خارج از خانه رفته بود. این خبرگزاری اظهارات رئیس کلانتری ابوذر را نقل کرده که میگوید ماموران در بررسی اجساد یک مرد و دو دختر خردسال متوجه شدند که مرد جنایتکار برای اینکه فرزندانش هنگام آتش‌سوزی فرار نکنند یکی از کودکان خود را میان پای خود قرار داده و دست کودک دیگر را محکم نگه داشته بود. منابع خبری در تهران میگویند وقوع چنین حوادث هولناک و تأسف‌بار که ناشی از فقر مطلق مردم و فشارهای روحی، مادی، اقتصادی و روانی است در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی امری عادی است و میزان خودکشی‌ها در بین مردم به طرز فاجعه‌بار رو به افزایش است. و سرانجام این که عده‌ای دزد نقابدار به یک مرکز تجاری در سراسیاب شهرستان ملارد حمله کردند. تمام دارایی‌های موجود دست کم 5 مغازه و فروشگاه را به سرقت بردند. به گزارش روزنامه جام جم در تهران، سارقان نقابدار پس از این حمله و سرقت طلاها در یک مغازه طلافروشی و چندین مغازه میلیون‌ها تومان پول نقد و اموال درون مغازه‌ها توانستند از محل بگریزند. این 5 نقابدار نگهبان مجتمع تجاری را پس از ضرب و شتم و بستن دست و پایش او را از نردی پله‌های طبقه سوم آویزان کردند و متواری شدند. در ماه‌های اخیر ناامنی‌های گسترده در شهرهای مختلف کشور مردم را سخت نگران کرده است.